أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این آیت داشتید که عرض شد خداوند به حکم ربوبیتشون مدیریت خاصی رو برای این عالم تدوین کردن که به لحاظ انبیا خوبی مشخصه، نبی الله ظهور میکنند و مزه مدیریت درست رو به بشر نشون میدن، که اگه یادتون باشد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چند بار در زمان حیاتشون میفرمودند که ما این قصه را کجا ببریم که نگذاشتن ائمه ما حکومت کردن دینی رو به ما نشون بده. این به این معناست که زیباترین شکل مدیریت اجتماع از طریق انسانهای معصوم محقق میشه. روایت هایی که اون جلسه هم روش موندیم همین هم میگه، میگه که اگر خدا بنده ای رو مسئول امور بندگانش کرد، ان العبد اذا اختاره الله لامور عبادهی، اگر چنین کاری کرد خصوصیات خاصی بهش میده، شرح صدره و اون چه که بحث شد. در رابطه با همین فضا که ما بفهمیم ما خلأمون کجاست، نقص ما کجاست، یعنی آقای مونتسکیو مثلا با کتاب روح القوانینش میتوند راه مدیریت رو به بشر بده، یا ماکیاول. حالا شما تو ذهنتون ماکیاول ممکنه این باشد که یه آدم بد خطرناکیست، نه، اون طرح و اصلا اصل کتابش طرح مدیریت حاکمان را پیشنهاد میکنید که چطوری باشی. خب آیا ما راه دیگه ای هم داریم که نسبت به اون تأکید داشته باشیم، حساس باشیم؟ قرآن میخواد بگه که اون راه ها را روش تأکید کنید و دنبال کنید. در صفحه 80 کتابتون این آیه 122 سوره انعام رو نگاه کنید. قرآن میگه او من کان میتن فاحییناه، آیا نبوده از کسی که یا اصلا مرده بوده است و ما اونا زنده کردیم؟ این چه مردنی بوده است که زندش کرده؟ چطوری زندش کرده؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما برای این طرف نوری قرار دادیم که حالا که بین مردم در فعالیت هست با این نور حرکت کنه. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا این تیپ آدم با اونی که نه این نور را ندارد در ظلمات زندگی میکند و بیرون هم نمیتوند بیاد چون با خودش مشغوله؟ میفرماد این دوتا مساویه ما را در کجا قرار میده؟ که دو نوع حضور هست، دو نوع فعالیت اجتماعی هست. چون میفرماد جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری با ما به این میدیم که بین مردم مشی داشته باشه و تحرک و فعالیت داشته باشه. پس یه نوع فعالیت در بین مردم فعالیتی است که یه نور الهی رو با خودش داشته باشه. وقت می فرماد که غیر این، یعنی این طرف قبل از این نورانیت مرده بوده است. خیلی حرف گیر میاد. یعنی پس انسانهایی که با این نور حرکت نکنن مردن، حیاتی ندارن. از مرده که کسی چیز نمیتونه بیاموزه، کسی از مرده علم آموخ هرگز، ز خاکستر چراغ افروخ هرگز، جناب سنایی به همین معناست. آیه داره میگه که یه نوع مدیریت نوری را ما روش حساب کردیم، ما برنامه براش ریختیم. آخر آیه هم خیلی قشنگ میگه کذالک زوین للکافرین ما کانوا یعملون. خیلی حرف است. یعنی همین طور میشد که کافران نفهمیشون خیلی براش حساب کردن. زوینه، زینت داده شده است برای کافر اون کاری که میکنه. یعنی این در حیات بی نور، بی مدیریت نوری خیلی هم خوش فکر میکنه، داره عمل میکنه. ما از این آیه میخوایم این نتیجه رو بگیریم که خداوند میگه تلاش کنید یک نوع حیات نوری و یک نوع فعالیت و مدیریت نوری را من گذاشتم. خب برید این آدم‌ها را پیدا کنید. که ما تأکیدمون است که زعمای دین از این جنسن. بحث شد که اینها رجوع به دین میکنن و با تفقه در دین میان و حضورشون در جامعه را حضور نوری میکنن. این دعای حضرت سجاد نگاه کنین، آخر صفحه 80 حضرت میفرماد حبلی نورن امشی بهی فناس. امام از خدا چی میخواد؟ میگه خدایا یه نوری به من بده که من بین مردم که هستم، روابطی که با مردم دارم، با این نور من ارتباط داشته باشم. ما بسیار امروز از این جهت در خلاء هستیم، یعنی به این معنا که خودمون دنبال اونهایی که خداوند نورانیتی بهشون داده است تا مطابق اون نورانیت جامعه رو هدایت کنن نیستیم. مشکلی اصلا عرایزی خواهم داشت. در صفحه 81 ما رو این تأکید کردیم که خب حالا اگه سالک زعیمی متوجه شد که باید خدا رو بیاره تو صحنه، و خدا رو آوردن در صحنه رو هم قبلا عرض شد، یعنی نور حق با تمام اسما، رزاقا که بیاره تو صحنه که خدمت نمیشه به بشر، رزاق جواب بدن من رو میده. من ابعادم بی نهایت هست، پس باید نوری که تمام ابعاد من رو جواب بده و تغذیه کنه بیاد تو صحنه. اون جز الله نیست؟ خود نمیگون الله لایتناهاست. خب حالا این زعمای دین به ادله‌ای که عرض کردیم که منور به نور الله میشن، اینها تمام ابعاد جامعه رو هدایت میکنند و تغذیه میکنند. وقت یه مشکلی در تاریخ ما پیش اومده و اون که چون زعمای دین اصرار دارند بر این که خدا حاکم باید باشد و غیر خدا رو جا براش قائل نیستن، در دنیای مدرن میگن اینا متعصبن. متعصب چیزی بدیه، اما پای فشاری کردن بر حاکمیت حکم خدا، خدایی که جامعه همه اسماء است و جان ما نیاز به تمام تجلیات اسماء الهی داره، این که اسمش تعصب نی. روشن فکری به همچین مشکلی گرفتار شده است و در واقع لیبرالیسم. لیبرالیسم میگه چی؟ میگه میلهای بشر رو آزاد بذارید هر کاری میخواد بکنه. خدا میفرماد میلهایت رو مدیریت کن تا جانت هر کاری میخواد بکنه. هیچ فرقی بین حضرت امام و یه آدم معمولی نیست، در اینکه هر دو میخوان که جانشون به نتیجه برسد. فرقش این است که امام جانش را درست میشناسه، همه ابعاد وجودش را میشناسه، خب اینجا به الله رجوع میکنه. یکی از وظایفی که ما داریم و کم کار کردیم، قرآنمون رو به میدون نیوردیم، همینه که واقعا اگه قرآن را به میدون بیاریم به مردم بگیم که آخه این قرآن میگه که چی؟ میگه علم آدم الاسماء کلها، آدم را شایسته خلیفت اللهی که دیدیم. چرا شایسته شدیم؟ چون دیدیم میتونه همه اسما را بگیره. چون بعد میگه ملائکه نتونستن دیگه، بعد به آدم تازه گفت که به ملائکه ان به هم به اسمائهم، به اونام بگو شما در چه موقعیت هستید. خوب این دقت کنید، اگه ما با بشر امروز از سر یه تفکر که حالا بعد عرض خواهم کرد، به جای اینکه تعصب و گروه و خط و اینا بیاد وسط، تفکر بیاد وسط و بگیم که دین میگه که تو ابعاد بسیاری داری، به قول جناب آقای آگوستینوس، این از مسیحیایی است که قبل از پیامبر زنده بوده است، یعنی اون وقتی که باید مسیحی باشد ایشون مسیحیه. یک کتاب خیلی خوبی داره به نام اعترافات، ایشون میگه انسان به اندازه موهای بدنش احساسات داره و این احساسات رو باید جواب بده. خب کی میتونه همه این احساسات رو جواب بده؟ اون که خلق کرده بشر را. علمای دین حرف اساسی دارن. درسته است روشن فکری مدرن نمیتونه اینا بفهمه، حمله بر تعصب میکنه، ولی چرا اینا اصرار میکنن بر حاکمیت حکم خدا؟ چون خدا خداییست که جامع همه کمالات است. این جمله حضرت امام را در صفحه 81 با هم میخونیم. امام میفرماند ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم. این که ما دائما راجع به این معنا سفارش میکنیم که باید حالا که رژیم رژیم اسلامی شده است محتوا محتوای اسلامی باشد، برای این است که یک مملکتی مدعی است من مسلم هستم، افرادش ادعا می کنند که ما مسلم هستیم، لکن در بسیار جاها دیده می شود که پایبند احکام اسلام نیستند. بسیاری از اشخاص ادعای اسلام می کنند، همان ادعاست، دیگر در عمل وقتی که مشاهده بکنید می بینید خبری از اسلام نیست. ما که میگوییم حکومت همان طور که اسلامی است محتواش هم اسلامی باشد، یعنی هر جا که شما بروید و هر وزارتخانه که شما بروید، در هر اداره که شما بروید، در هر کوچه و برزن که شما بروید، در هر بازار که شما بروید، در هر مدرسه و دانشگاه که شما بروید، آنجا اسلام را ببینید، احکام اسلام را ببینید. این برای این است که ما حکومت اسلامی خواستیم، ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم، ما خواستیم حکومت الله در مملکتمان و ان شاء الله در سایر ممالک هم اجرا شود. اینجا بحث باید بکنیم، یه وقت اسم میخوایم خودمون رو تحمیل کنیم به بشر. خب چه شما چقدر از من بالاتری که تو بخوای خودت به من تحمیل کنی، یا من چقدر بالاترم که خودم بشم؟ ولی یه وقتش که تلاش میکنیم مسیر ظهور حکم الله باشیم. اینا من از این جهت شاهد آوردم که ببینید زعمای دین همشون مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستن، که اینها به حکم الله الله رو میخوان بر مناسبات بشر حاکم کنن. خب حالا چیزا قشنگی براتون پیش میاد دیگه. و یکی بگه که خب پس چرا نتیجه هنو ند است؟ مگه بشر هنوز رسید است به این که خودش رو بذاره کنار، حکم الله رو بیاره؟ ادعا هم چرا ولی خب نمی کنه این کار، حواساش نمیذاره. مگر نظام آموزشی 200 ساله سکولار ما به این راحتی به این خودآگاهی میرسه که اگه حکم الله رو بیاره تمام مناسباتش حل میشه؟ حضرت امیرالمومنین همین گله رو دارن، میگن خب شما یه کاری کردین به حاکمیتی که زمان حضرت اومد سر کار، میگن شما کاری کردین که جهان ما، کشور ما، جهان اسلام مثل یه پارچه پاره شد، پارچه مندرس کهنه شد، این ورش پاره میشه، میخوای بکشی بدوزی اون ورش پاره میشه. تعبیرها ببینید، تصور چی میشه که شما هر برنامه‌ای میریزین که یه مشکل حل کنی، ببینید یه مشکل دیگه به وجود میاد. خواهش میکنم اینو فکر کنید، بعد نتیجه میگیرید. خب به جهت اینه که ما اگر همه ابعادمون رو با هم دیگه ذیل حکم الهی قرار ندیم، خب یک میلمون سرکشی میکنه بر میل دیگه. همین مگه همین مصیبت نمیشه؟ عملا شما اون جامعیتی که همه ابعاد همدیگه را به شکل ارگانیک تایید کنن نیست. مثلا نظام بدن را ببینید، نظام ارگانیکه دیگه، یعنی قلب در خدمت معده است، معده در خدمت ریه، ریه در خدمت چشم، همه اینا. برای همین جالب است، مثلا یکی از علائم خفگی کم سو شدن چشم است. میبینید چشمت همه چیزا رو نمیبینه، یعنی خفگی چه ربطی داره به چشم؟ نه دیگه، این اکسیژنی که باید بیاد از طریق پمپ پاژ قلب، این دیگه نمیتونه درست کار کنه. نظام عالم نظام ارگانیکی است، تمامش یه پدیده است. بعد اینجا این حرفه، با ما هم قبول داریم تعصب چیز بدیه، ولی تحجر، تعصب که به معنای تحجر است، یعنی چه؟ یعنی شما یه برداشت سطحی محدود رو بخوای بر ما حاکم کنی، خب نمیشه. فقیهی که تفقه در دین کرده است، یعنی تفقه در دین یعنی همه دین رو برش آشنا شده است، حالا این هر حکمی که بده اون حکم در نسبت همه احکام الهی است. شما نمیدونم دقت کردین به این تفسیر شریف المیزان یا نه، علامه طباطبایی خیلی عجیب است. خیلی من گاهی در مقابل ایشون به قدر احساس کوچکی میکنم که فقط اینجوری خودم رو راضی میکنم که خدای توفیق خاص به ایشون داده است. واقعا وقت اینجوریه، با هر آیه‌ای رو که بحث میکنه در همه قرآن بحث میکنه. مثلا برعکس، مثلا یک کتاب تفسیر خوبی هم هست به نام مجمع البیان. خب یکی بگه خب علامه مرحوم طبرسی که مجمع البیان نوشت، چرا علامه المیزانش مجمع البیان که تفسیر نیست، دایره المعارفه؟ یعنی چه؟ یعنی یه آیه رو مرحوم طبرسی گفته است، زیرش نظراتی که راجع به این آیه سو گفته است، اما آخرش تکلیف ما را آیه روشن نمی کند. اینجا حتی تفسیر نور سقلین رو اگه دیده باشین دایره المعارفه، یعنی مرحوم صاحب نور سقلین آیه را میگه، روایت هایی که مربوط به این آیه سو زیرش میگه. خب حالا کی میتونه بیاد خوب تدبر کنه در کل قرآن، کلیت قرآن را در این آیه به کمک روایت پیدا کنه؟ ما غیر علامه در کل تاریخ سراغ نده. این جمله مال من نیست، مال مرحوم علامه مطهریه. علامه مطهری میفرماند از صدر اسلام تا حالا همچی تفسیری نوشته نشده است. خب شاید هم خب خدا این زمان ظرفیت چنین کاری را داشت. همه حالا هم که المیزان نوشته شده است، بفرمایید چند درصد از روحانیون ما بهش رجوع میکنه؟ معلومه انگار هنوزم زود اومده است. که مرحوم علامه مطهری فرماد که 100 سال دیگه فهمیده میشه چه ارزش این کتاب داره. آیت الله جوادی تو درسشون فرمودن چه خوشبین از شیخ مرتضی، 100 سال دیگه هم نمیشه اینا فهمید. ببینید بشر مسائلش معلوم نیست تا رجوعش به قرآن مطابق مسائلش باشه، چون شما میدونید دیگه طالب هر چیز ای یار رشید جز همان چیزی که میخواهد ندید. خب ما نمیدونیم مسئلمون چیه. بشر امروز هنوز تأکید زعمای دین بر حکم خدا رو اسمش میذارن تعصب. تعصب نیست، این تأکید است. اون وقت چی تو ذهنشون است و به حقم تو ذهنشون است؟ تحجر بعضی از مذهبی ها. تحجر میدونین چیه؟ یعنی ما بیان یه موضوع جزئی رو به کل قضیه سرایت بدیم آهی تأکید کنیم. ما داشتیم دیگه، مثال من براتون زدم، بازم مثال از که گاهی ما متوجه نیستیم بابا این که تو میگی این یه برداشت است در صدر اسلام. یه مثال ساده که زودم رد بشیم، یه بار دیگه هم اشاره کردم، ببینید ما زمان اهل البیت قبیله‌ای زندگی میکردیم. یعنی چی؟ یعنی تمام این خانوما تو همین مجموعه مثلا 7-8 نفری بودن، گندم اونجا بوده است، گاوه رو اونجا باید میدوشیدن، اصلا معنی نمیداد است بیان تو کوچه. خب بیان چیکار کنن؟ برای همین زش میشد از اگه مد است کسی تو کوچه میگه آخه چیکار داره زشت است. خب راستی هم معنی نمیداده. خب حالا شما حساب کنید که حالا اگه تمام اون چیزی که تو قبیله بوده است حالا بیا تو کوچه، حالا یکی بگه من میخوام مثل قدیم، مثلا حالا روایت هم از حضرت زهرا دارین دیگه، طور زن باشد که نه مردی ببیندش نه مرد اون رو ببینه، یعنی خب این نه اون مردی رو ببینه. آخه این که تو اون فضا اگر یه خانم بلند میشد اسم میمد اسم تو کوچه، واقعا یه تقوا رو زیر پا میذاشته. خب حالا چی؟ حالا یکی بگه خب حالا من میشنم تو خونه آقامو همه کار رو بکنه، خب پس تو بیکار میشی. خاطر بیکار به چه دردی میخوره؟ مثاله که ببینید گاهی ما متوجه نیستیم این تحجر است. بر نمونه شب حضرت امام دخترشون میفرمودن که ما یه بار دیدیم آقای اشراف اشراقیش داماد امام بودن، میفرمودن امام و آقای اشراقی وسط حیاط نشسته بودن داشتن صحبت میکردن، من اومدم برم، گفتم خوبه که حالا اینا اون وسط نشستن، من میتونستم از این ور برم و اینا، گفتم خب برم یه سلامی بکنم. رامو کچ کردم رفتم یه سلام کرد، بعد امام دعوام کرد، گفتم چه نیاز بود به دامادمون نامحرم. گفت بعد میدیدیم میشینیم تو جلسه با کلی نامحرم بحث میکنیم راجع به انقلاب، امام خیلی هم خوششون میاد. این حتی این بود تو سالگرد امام، سایت رجا نیوز اینا زد گزارش کردم، خود دختر امام دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینجا نیاز نبود، ظاهرا طوری بوده است که این باید یه خود راه را کج میکرده است میرفته است نمیدونم ورود اضافه میکرده است. اگر شما چرا داماده دونه ببینید که خب سلام دوباره همینجا هم تحجر بازی داره. یعنی این طبیعت قضیه رو آدم بشناسه. تحجر اینجا چیه؟ که شرایط تاریخی رو نبینیم. مگه همون زهرای مرضیه‌ای که اینقدر حفاظت بودن نمیاد توی مسجد مدینه اینجوری داد میزنه فریاد میزنه؟ خیلی خطبه عجیبی است. چه جسارت ها، چه چیزا، یعنی خود شما خطبه رو بخونید خیلی جسارت میکنه به یه معنا. البته جسور بودن اینجا به معنای شکستن حریما که نیست، که به معنای این است که اونجایی که باید کوتاه نیاد کوتاه نمیاد. آره ما هم تحجر را باید حتما بترسیم ازش، و متاسفانه بعضی از مذهبیای ما تحجر دارن. ولی تعصب خدا رحمت کنه دکتر شریعتی، اولین بار من از ایشون گرفتم و خوشم اومد. دکتر شریعتی بار گفت آقا این که شما اصرار میکنین بر دین تعصب هست ولی چیزی بدی نیست. تو فضای دانشگاهی ما عروض خیلی گفتن آقا این متعصب است بلش کن، ولی ایشون اومد قشنگ اینو معنا کرد و خیلی هم خوب بود برای روحیای ما. منظور میخوام اینا بگیم ما که زعمای ما در یک حضور تاریخی حضور توحید رو میخوان بیارن و ما باید اینا دنبال کنیم، وگرنه بیریشه میشیم، تاریخمون رو نمیشناسیم، اگر گذشتمون رو نشناسیم آیندمون رو نمیتونیم درست مدیریت کنیم و الان همین بحران ما داریم. شما نگاهی میپرسین چرا ما اینقدر بحران داریم توی نظام اجرایی؟ چون از اون طرف به مذهبی که مخلوط هست با 100 تا نظریه از نظریه پردازان دنیای مدرن میخوایم زندگی کنیم. خب از این ور من یکی از این کاندیدا حرف خیلی درستی میزن، میگفت که آخه شما برداشته عقود اسلامی را چسبوندن به یه بانکی که اصلا هیچ ربطی، اصلا یه چیزی دیگه است. خب همین میبینی، یعنی ما حرف درسته است، این عقود را تو فضای تاریخی خودش معنا میده، بانک هم تو فضای تاریخی خودش. بله بیشینید فکر کنید آیا میشه الان ما نیاز به بانک داشته باشیم با عقلی که بانک رو میخواد مدیریت کنه؟ وقت نتیجهش میشه که جالب است، مثلا همه پیارس کمتر پارسال بانک های ژاپن وام 0% میدادن. خودی بانک حالا چرا حالا شاید بگه خب این که چیزی گیرش میاد، چرا؟ نتیجهش این میشه که وارد مشارکت اقتصادی او وقت میشن. اینا هم کاره. یا مثلا بانکای دنیا من 4% میدم، شما 30% میدین، تازه بانک ها دارن ور میشکنن، مردم هم که دارن ور میشکنن. چرا؟ همون که گفت کلاقه میخواست مثل کپکر ها بره، نم را رفت داره خودش هم یادش رفت. این که ما نظامی مناسب تاریخ زعمای خودمون نمیاریم به صحنه، خب هزینه هاش هم داریم. وقت یه نکته خیلی خوبی اینجا وقت بعد پیش میاد حالا برادون، که مثلا فلان دانشمند فلان محقق میاد تحقیق میکنه، میگه خب اگه شما میگین جناب مثلا آقای محمد تقی نجفی اصفهانی در این اصفهان حکم خدا را اجرا میکرد، واقعا اینجوری بوده، یعنی ایشون اصفهان دستش بود، ظل سلطونم برای خودش قیافه میگره، ولی نه با قشنگ میرفت اگه کسی خلاف کرده بود آقای نجفی دستون داد حدش بزنی. از اون ور حالا بعضی موقع ایشون میدیدن که در بعضی جا کوتاه میاد. خب حالا این روشن فکر آمدن دست گذاشتن که بفرمایند آقا ایشون هم گاهی به این که جدی نباشد مشهور بود. نه خود اسلام گاهی میگه، نمونش پیامبر خدا مگه به ابو سفیان 100 تا شتر نداده؟ برای که محاسبه دستتون باشید هر دو تا شتر حقوق 1 سال بوده است، یعنی چند سال حقوقش دادن حقوق. اما چرا؟ خب برای اینکه نتیجه چی میشه که تو اون فضا حالا اینا میکشندش کنار، اسلامی رو جلو، نتیجه چی میشه که بعد خود ابو سفیان میاد حلقه به گوش میشه، درسته با نفاق میاد ولی دیگه مزاحم نی. این یه بحثی وقت اینجا در صفحه 83 ما یه بحث خوبی را باز کردیم از این جهت که ما بعضی چیزها را حجاب اسلام میدونیم. علما و زعما، زعمای ما الله شناسن، میبینن این حجاب اسلام است، کوتاه نمیان. بعضی چیزها حجاب اسلام نیست. مثال میزنیم سرمایه داری زمان آقا نجفی. میدونی که سرمایه داری من توی یکی از عرایزم گفتم ما برای سرمایه داری منحنی داشته. یه زمانی سرمایه داری یک شغل شریفی بود است به نام توزیع. فلانی میمدست میرفت از هندوستان و کالا برمی داشته است، میمدست اینجا چون نداشتیم اینجا فلفل و ادویه و اینا، خب ما نداشتیم و از اینجا چه کار میکرد است؟ محصولات اینجا که مردم زیادتر از تولیدشون داشتن زیادتر از مصرفشون میبرد است اونجا. نمونه مثلا شما علم این آقای اسکرولادی این تاجر زیر است. خب حالا اگه این تجارت نکنه زیره را به کل دنیا، خب کرمان ما برمیشکنه. خب این تجارت که تجارتی نیست که بعد بخواد یه حزبی درست کنه دا بعد آرا بخره دا حزب حاکم کنه دا. تجارت در تیپ سنتی ما و به خصوص در زمانهای گذشته یه نوع حیات سالم بوده است. وقت میشنوین که علما با با سرمایه دارا خوب بودن، یکی بگه به به این علما که اینقدر خوبن چطوری؟ با کدوم سرمایه دارا؟ تو کدوم تاریخ؟ دوران مدرن سرمایه داری به معنای این بود که بیاد و سرمایه دار برای حاکمیت، اصلا اون زمان حاکمیت اسلام بود، بعد از رنسانس حاکمیت سرمایه است. مفصلش اگه خواستین شما تاریخ قرون وسطا را بعد جنگ صلیبی را بخونین، ببینین ونیزیا خیلی ثروت زیادی تو این جنگای صلیبی گیر آوردن. قبلا کی حاکم بود؟ کلیسا حاکم بود دیگه. ونیزیا با این ثروتی که به دست آوردن اومدن حاکم شدن، نه اینکه سرمایه دار شدن، کارا رو دست گرفتن. همین لندن ها اونا ساختن کشندن، فراماسونرها بیشترشون ونیزی بودن، تاجرای ونیزی چیز عجیبی بودن. همین مارکوپولو که شنیدن این ونیزیه، این طرف داره، و بعد اومد رفت حاکم مغول رو تحریک کرد با پولی که بهش داد، اومدن به جهان اسلام حمله کردن که داستانش رو شاید بدونید. منظور یه مرتبه شما دیدین بعد از رنسانس سرمایه داری اومد حاکم شد. حالا این سرمایه داری رو تایید کنید، کی را تایید کرده؟ طاغوت را. خب زعمای دین این هوشیاری ها رو داشتن. بیرون آدم بشینه نمیفهمه داستان. مثلا شما ببینید مرحوم مدرس برای اینکه مقابل رضا خان بایستد به یکی از شاهزاده های قاجار متوسل نمیشد گفت کمک میگیره. بعد ازش میپرسن که آخه میگه این روبای مکار خطرش کمتر از این قلدر بی ترمزه. اینا چیزا عجیبیه که شما میدین. من یه جمله اینجا دارم که گاهی چون اینا حقا میشناسن، خوب به این جمله دقت کنید، چون زعیم نظر به الله حقا میشناسه، حجاب حق را میفهمه. برای همین یه مرتبه به مرحوم آقا نجفی اصفهانی به شدت روبروی غرب وامیسته. چرا این غرب؟ چه شیخ فضل الله جانش را داده است، اما نمیذاره که روشن فکر را تطهیر بشه، چون اینجا غرب یعنی حجاب اسلام. اما یه وقت هم هست که نه، حجاب اسلام نباشن دیگه. خودتون میدونید مثلا چرا میرزا ملکم خان اینقدر خطرناک شد. یعنی میرزا ملکم خان بود که عملا جهت قاجار تا قبل از روشن فکرای ما تابع علمای ما بودن، بعد یه مرتبه اومدن روبروی علمای ما واسطه که مجبور شد. مثلا چطور شد که مشروطه را تصمیم گرفتیم به وجود بیاریم؟ مشروطه میخواستیم چه کار؟ طوری شد که شاه همه کاره شده بود، اما کدوم شاه؟ شاهی که زیر بار هیچ کس نمیره. قبلا مگه شاه همه کاره نبود؟ چرا شما فتح علی شاه رو مطالعه کنی بابا میشد پشت نماز، میشد پشتش نماز خوب. یعنی فتح علی شاه به شدت تابع علماست، دستور. اما یواش یواش وقتی ملکم خان اومد و دربار ناصرالدین شاه رو اشغال کرد، یه مرتبه شاه تفنگم خوب آوردن دیگه. قبلا جهاد بود، جهاد که حکمش میداد علما، تفنگ اومد و تفنگچی برای خودشون درست کردند و زیر بار نرفتن. حالا اینجا علما مجبورن اینا حذفش کنن دیگه. ناصرالدین شاه میشه حجاب. تازه اون جلسه عرض کردم کدوم ناصرالدین شاه؟ ناصرالدین شاه دوم، یعنی ناصرالدین شاه اول که تازه از تبریز اومده سینا هنوزم میشد با اینا. این جمله رو میخونم با هم، صفحه 83 رو اگه نگاه کنید، این وسطای صفحه این جمله هست: با نگاه غرب زده ها نظام اسلامی و نهادهای آن را نباید نگاه نکنید. غرب زده ها اشکالشان به اصل حرکت توحیدی نظام است، هرچند اشکال خود را در پوشش های دیگر مطرح می کنند. خوب دقت کنید. روح مثلا میگن آقا آزادی، مثلا مگه میشه اسلامی که ذاتش آزادی است حرامه؟ اصلا شما اینجوری، شما اگه آزادی یک کسی رو بگیرید فعل حرام انجام دادید، حق ندارید. و مگه نمیفرماید ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، یا فقط خلقک الله حرا، تو حری، زیر بار هیچکی نباید بری. زیر بار خدام که میری، برای اینکه حکم خدا حکم جان توست. اتفاقا به قول حافظ، ما چون قید الهی داریم زیر بار هیچ گردن کلفتی نمیریم. حضرت سید و شهدا نمونش، وقت میان تحت عنوان آزادی، آزادی رو روبروی دین قرار میدن. خب آزاد دین مقابل آزادی نیست. بله، انسانهایی که بخوان حکم خدا را که حکم پروریدن انسان است زیر پا بذارن، نظام اسلامی امکان فعالیت اجتماعی بهشون نمیده. اما برو عرق بخوره، مگه دارین دیگه تو اسلام میگه دیگه یکی یواشک داره عرق میخوره، حرام است بری مزاحمش بشی. وقت اسلام شیعه و سنی هم نداره. خلیفه دوم میدونی که قدش بلند بوده از ظاهره، بعد همچون که داشته تو کوچه میرفت است با دو سه تا از یاران، اینا مرحوم امینی تو القدیر نوشته به اسناد اهل سنت، بعد هم تو سرش هم میکنه دیواره خونه کم بوده، میگه به یا آقای نشسته سه دو تا زن لخت و پتی هم دورش ها بساطی مشروب، اینم ناشیگری میکنه دق میره تو، میره تو اون یارو هم میشناسدش، عصبانی میشه خلیفه که این چه بساطی، اونم میگه این چه وسواسی، چیکار داشت شما تو خونه ما؟ من میگه اگه زود نری بیرون فردا میام وسط شهر رسوات میکنه. ببین چقدر تربیت زیبا بوده است که مردم اگه خبر میداشتن که خلیفه بی اجازه یا رفته تو، خلیفه رو تنبیه میکنن. خلاصه اونجا خفه دم میکنن، نه دیگه تو هیچی نگو، ما هم هیچی نمیگون، خداحافظ شما. این فضا میگم الان بخونید تو مرحوم علامه امین کتاب القدیم جمله اینه، با غرب زده ها اشکالشان به اصل حرکت توحیدی نظام از هرچند اشکال خود را در پوشش های دیگر مطرح میکنند. روح غربی با عدالتی که اسلام مد نظر دارد مخالف است. خیلی جمله دقیقی است، حالا میخواین تا آخر میخونم، ولی آن را زیر پوشش های دیگر مطرح میکند. آدمین اگر هم نظر به ترمیم زیر ساخت های کشور دارن، منظورشان ترمیم زیر ساخت هایی است که طبقه مرفه جامعه از آن بهره مند میشود. این خیلی مهمه. شما حتما دیدین امیرالمومنین فرمان من چطوری شب بخوابم که در اون گوشه محل حکومتم یک جگر تشنه، چون اون آب روز مسئله بوده، و یا یک شکم گرسنه باشه. عموما که مقام معظم رهبریم فرمودن نامزدها قول بدن که به فکر طبقه فقیر متوسط باشن. خب چرا؟ خب با هم باید خیلی رو این قضیه بحث کنیم تا جای علما را بفهمید. به این سادگی هم نیست، منم بعید است بتونم همه حرفاما بزنم. ببینید یادتون باشه روح غربی روحی است که حتی به قول میشل فوکو مدرسه ها را ساخت تا برای نظام مدرن سرمایه داری آدم های مناسب داشته باشه. خیلی عجیب است این حرف آقا، با میگه فکر نکنید مدرسه ها رو ساخته است که شما آدم های باسواده بشین، نه، این کارخونه ها و این ادارات آدم هایی میخواستن. کدوم کارخونه و اداره؟ کارخونه و اداره نظام سرمایه داری. خب حالا یه راش اینست که خودشون بشینن یه دیره برای کار تربیت کنن، میگه بیکارن، میان نظام رو در خدمت خودشون میگیرن. یعنی ما بازاریمون برای تجارت بازارش این نوع تحصیلات به چه دردش میخوره؟ ببینید که به دردش. ولی نظام سرمایه‌داری اینقدر هوشیارانه وارد شد که حتی برای کارا خودش همه آدم ها را تربیت میکنه برای اهداف خودش، و نتیجهش این میشه که هرچی را خواست میگیره، هرچی را نخواست فقیر میکنه. چرا؟ چون اگر که تو رفته بودی از اول تو بازار، خب یا خودت بالاخره کنار این تاجر بازار شخصیتی بودی، صاحب نظر بودی، کارادا میکرد تجارت، یا تر زمینه تو مزرعه کشاورزی میکردی. کدوم کشاورزی؟ کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی، که به خدا رحمت کند آیت الله ربانی املشی را ما در شهر بابک رفتیم خدمتشون، تبعیدشون کردن شهر بابکی که من میگم پدرمون در اومد تا تو این جاده خاکی پر از سنگلاخ رفتیم. ایشون اونجا گفتن آقا این روستای شهر بابک قبل از اصلاحات ارضی همه چی داشته است، ما الان پنیر میخوایم باید از پنیر بلغاری باید بریم میگیریم، روستای شهر بابک پنیر برای خودش هم نداره. این داستانی داره که کشاد بچه ما که حالا اومد از لیسانس و دکترا گرفته است و هیچ کاری نداره، اگر نظام اداری سرمایه داری بشه یه کاری نداره، پس عملا فقیر شد، در صورتی که قبلا یا تو روستا بود یا تو بازار بود، این سوادارم بلد نبود، همون سوادایی که باید. اینا رو دارم از این جهت میگم که این جمله حضرت آیت الله حائری شیرازی خیلی جمله خوبیه، توی این کانال ندای تفکر یا ندای اندیشه آره همه اینا گذاشتن، اگه رسیدید نگاه کنید ایشون اینا اول یعنی باشه آیت الله حائری شیرازی خودش مهندس پلی‌تکنیکه با یادت، من سخنرانی انگلیسی در رابطه با ولایت فقیهش نشیندم، فکر نکنی یه آخونده وقت این آقا چیز عجیب و غریبی است. یعنی اسلام، من بارها میگم ببینید این علما رو ببینید اسلام اگه درست کسی بره سراغه چی تربیت میکنه. مهندس یه پلی‌تکنیکه کی دارم میگم، یعنی حداقل این که من میگم، چون از من که خب میدونی سنشون بیشتره، من سال 50 وارد دانشگاه شدم، 50-51 حداقل 10 سال بیشتر. ایشو اون پلی‌تکنیک اسمی بود توی، حالا این مرد تو این سخنرانی میگه آقا نظام آموزشی ما خاصیتش اینست که نابغه تحویل میگیرد احمق تحویل میده، این جمله شونه و بسیار حساب شد از حرفاش، نه درست برین نگاه کنید. خب من دارم اینا رو برای چی با شما در میون میذارم، برای اینکه فکر نکنید که اون چه که نظام سرمایه‌داری یا روشن فکر ما میگه بر مبنای یک ملت بومی شناخته شده دارد میگه، روشن فکرای یه جوامع اینجور نیستن. به قول اون دانشمند فرانسوی میگه من تعجب میکنم روشن فکران فرانسه دغدغه اهداف ملت خودشونو دارن، بعد میگه من تعجب میکنم روشن فکران ایران دغدغه ما رو دارن که اهداف ما چرا عملیات نمیشه. یعنی ما چیزایی میخوان از ملت ایران که این روشن فکرها به قول دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، روشن فکر ما صندوق نسوز استعمار شده است. صندوق نسوز یعنی خیلی محافظت میکنه پولای استعمار. جمله رو پس یه بار دیگه میخونه، میگه اگر هم نظر به ترمیم، یعنی جریان روشن فکر شما تا اینا یا تا عمق این جریان نفهمید نمیفهمید زعما و علمایی که به توحید دعوت میکنن چه چیزی را جلو ما میگذارن. مطلب ها سریع میخوام بخونم. اگر هم نظر به ترمیم زیر ساختای کشور دارن، منظورش روشن فکر را دارم میگم، منظورشن ترمیم زیر ساختایی است که طبقه مرفه جامعه از آن بهره مند میشود، در حالی که با رجوع به اسم الله به خوبی این هیده ها روشن میشود. کیه که میفهمه؟ امام رهبری میفهمه نه این را خطرناکه. از آن جایی که علمای دین خود را در اختیار برنامه های فرهنگ غربی قرار ندادن به نادانی و سادگی متهم می شود. یعنی جوان ما میگه یا خونده که چی سرشون نمیشه. منم قبول دارم بعضی ها سطحی هن. اما این با اصل دین و اون زعیمی که امام به قول روشن فکرهای غربی آمریکایی گفته بودن، ما نمیدونیم این آقای خمینی ها گفته بودن، کیسینجر اینا میگن، یعنی نمیدونیم چطوری فکر میکنید که ما بریم گوهر فکرش رو پیدا کنیم. چرا نمیتونن؟ چون اون به الله رجوع کنه. اگه تو به الله رجوع کنی که دیگه دستت درد نکنه، ما هم پشت سر تو هم نماز میخونیم. آگه نمیتونه که. جمله رو دقت کردید؟ میفرماد که متهم به نادانی یا سادگی میشن در صورتی که آنها در دل برنامه های فرهنگ غربی رجوع به عدالت را نمیبینن. این خیلی مهمه، من نمیتونم با هم مفصل بحث کنیم. ببینین میان یه نوع رفاهی را جلو شما میذارن که به عدالت که نمیرسی. رفاهی است که باز چی میخواین؟ اون چه که اونا برات تنظیم کردن، یعنی باز مدیریتی را به صحنه میارن که اون چه اونا برای شما میخوان دا بخوای. این که عدالت نمیشه. عدالت یعنی من حس کنم که نسبت به نیازم مسئله ندارم. شما الان بفرمان که مشهور است که میگن پزشکا خیلی وضعشون خوب است، خب یکیشونه نشونه من بدین که احساس بی نیازی بکنه. چرا؟ چیزی جلوی این پزشک است که با حقوق ماهی 70 میلیون تومان که معمولا این متخصصای معمولی میگیرن مسئلهش حل نمیشه. با منم گاهی میاد درد دل میکنم، میگه همینه، همین برنامه‌ای که ریختن این برای سلامت. یکی از این شاگردای من بودن یه زمانی، تخصصش نه من بیهوشی از هوشبری بهش میگم، میگفت که این سمایه 80 میلیون باید به من کارانه میدادن، نه حقوق و اضافه کار هنو ندادن. خب چرا؟ خب حالا میفرماد این احساس بی نیازی میکنه یا نه؟ نه. ولی اون پیرمردی که امام میفرماد گفت صبح پیه یک کنون خوردم سیر شدم تا زورم خدا بزرگ. بعد امام به احمد میگن احمد خدا میداند یک عمر حسرت این روحیه را میخورم. یه چیزی دیگه از رفقا به این راحتی هم نمیتونی با هم حرف بزنیم. خب ولذا از آن برنامه ها استقبال نمی کنن. چرا زعمای ما از فرهنگ غربی استقبال نمی کنن؟ بلکه تو دلش عدالت حقیقی را نمی بینن و ای کاش دولت ها اینا می فهمیدن که آروم آروم، من نمیگم از فردا، آروم آروم برگردند به فرهنگی که الله بیاد تو صحنه، شما رزاق دونم وقت باش زندگی میکنیم. و این اتهامی است که جریان روشن فکری غرب زده در 200 ساله اخیر به علمای دین زده، بدون آن که جریان روشن فکری، اینجا دقت کنید، در یک خودآگاهی تاریخی به قیاب تفکری که گرفتار است بیندیشد و توسعه را تنها توسعه غربی و عقل را تنها عقل مدرن ندانند. من همین اندازه دلم میخواد رو این جمله آخر خیلی فکر کنید. ببینید قیاب تفکر یعنی چی؟ گاهی دیدین با هم صحبت میکنید، من حرفای خودم رو میزنم، سعی میکنم ثابت کنم شما نمیفهمید، شما هم حرفای خودت خدای نکرده بزنی، سعی کن. اینه بهش میگن غیاب تفکر. راه حل چه؟ وقت به قول آقای دکتر داوری میفرما تمام فرهنگ غرب جدل است. من خیلی برام این جمله عجیبه است. یه کسی میگه که استاد فلسفه غرب است، میگه هیچ وقت شما نمیتونید فرهنگ دونا با فرهنگ غرب در میون بگذارید. کلی ها آدمای دانشمند همه جا از اونجا هم هست. در جدل یعنی همین، من حرف خودم رو میزنم میخوام ثابت کنم تو نمیفهمی و عکسش متاسفانه. خب حالا چی باید بیاد وسط؟ تفکر. تفکر یعنی چی؟ یعنی المومن و مرآت المومن، یعنی من تلاش کنم حقیقت رو در آینه وجود تو پیدا کنم و شما هم تلاش کنی که آقا مؤمن مرآت مؤمن است، یعنی آینه ایست که درش میشه صورت‌های معنوی و حیات برزخی را دید و این در غیابه. ای کاش که فضای جامعه ما فراهم بشه شرایطی براش که بتونیم به همدیگه توکر بدیم، تفکر. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش تفاهم میشه. این تفاهم ها بعد ما معنی میکنیم، تو اون کتاب سلوک ذیل اندیشه حضرت امام، البته اسمش یه چیز دیگه بود گفتن، آره اسمش هست سلوک ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام، اشراقش خیلی حرف داره. ببینید اونجا شاید یه سوم کتاب رو این لغت تفاهم حرف میزنه. این تفاهم یعنی چه؟ همراه فهمیدن. واقعا باورتون میاد ما میتونیم همو بفهمیم؟ یه جلسه من دو جلسه میرم با این مصاحبه کننده من، از اون آقایون است که موهاشو بسته از تا پشت گردنش، آقا دارم عرض میکنم، و اون یکیش هم یکی از این بلیزای قرمز خلاصه ده، و من قشنگ میتونم باشون تفاهم کنم. و انگار اونا هم به این نتیجه رسیدن که با این ریشه میشه تفاهم کرد و ما باید این فرهنگانش واقعا من میفهممش، یعنی قشنگ فهم داره، خودش باورش نمیاد که فهم داره، تا میخواد مو باشه اینقدر باشه میخواد نباشه، به من ربطی نداره. تو اسلام هم هیچ کی نگفته از که این تیپ یه خلاف شرع است، کی گفته از خلاف شرع؟ به هوشیاریشون بیاریم که آقا گوهری در میان این شخص است، زهره‌ای در میان این ماه است، زیر این ابر است، پس این کوه قرص خورشید است. خب چرا نیست؟ یه عرضی داشتم با رفقا، وجه یمینی آدم‌ها را باید مخاطب قرار بدیم. اگه بگوی تو نمیفهمی، اونم که تو نمیفهمی، این وجه مشعمه شمالیه، اما بگم که نه من تلاش میکنم، نه تو چی میگی و بفهم، و بعدم که براش بگم نه این حرف درست، خدا میدونه اکثر غیر معاند، معاند کمند و اونا رو نه، اکثر مردم اگه تلاش کنید میفهمید یه وجه حقی را دارد میگه. خب براش در میام میگذاریم، بس خیلی طول کشید، اما من حرفم یخته نیمه کارمون، اما این نکته آخری را ببینید، میگه که ما باید کاری کنیم که در غیاب تفکر نباشیم، خدا انشالله به نور الهی به ما کمک کنه که تفکر به جامعهمون برگرده تا مؤمنین تفاهم بین خودشون رو شروع کنن. و صلی الله علی محمد و آله.